بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجعین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. و به واقع اگر متوجه باشیم که یک هدیه بزرگ بزرگ حضرت حق به انسانها اینه که ولایت محبوب ترین از مخلوقات عالم را به شیعیان داده است، و اگه شیعیان قدر این هدیه بزرگ را بدانند روز به روز برکاتی نصیبشون میشه. و اینو یقین بدانید که انسان نمیتونه بی ولایتی علاوه بر نبوت ادامه حیات بده. انسانها خدا میخوان، ولایت خدا میخوان، نیاز دارن، ولایت نبی الله هم میخوان، ولی ولایت یک ولیی غیر الله و نبی به معنای مکتب هم میخوان که مجسمه اون مکتب باشه. مردم وقتی به پیامبر رجوع میکنن رجوعشون به مکتبه، ناخودآگاه این طوریست. حالا اگر که جای یک معصوم رو که به عنوان ولی نه به عنوان مکتب خالی ببینن، یه ولی میسازن چون میخوان. دیدین این مردم به اصطلاح وحشی، ما که نمیتونیم این لغت رو به کار بریم. حالا اگه خدای واقعی گیرشون نیاد یه خدا میساز. مردم سه تا چیز نیاز دارن در سیر دینی. یکی خدا میخوان، ولی واقعا با خدا نمیشه مستقیم زندگی کرد، خدای مطلق. حالا دلایلم عرض کنم. یکی نبی میخوان، اما نبی ناخودآگاه اون چه به ذهن تبادر میکنه نماینده مکتب است، مکتب آورنده است. و یه ولی میخوان که از طریق رجوع به این مکتب نبی رو بتونن که باش زندگی کنن. حالا عکسش، اونایی که نبی رو گرفتند و ولی رو رها کردند، ولیی برای خودشون نساختن، یعنی اومدن گفتن خیلی خوب، حسبنا کتاب الله، به قول خودش کتاب خدا ما رو بسته، پیغمبرم که کتاب خدا رو آورده است دستش درد نکنه دیگه، بسمونه. یعنی به همین جا بسنده کردن. یا میبینید که یه مرتبه خلیفه دوم دقیقا نقش ولایتی که ما برای امیرالمومنین و فرزندانشون قائلیم در اون مکتب جا داره. این نکته خیلی نکته عجیبی. شما اگه تو هر مدرسه علمیه اهل سنت تشریف ببرید، تو هر جلسه اهل سنت که تشریف ببرید، به سر قال العمر و علا فعل عمر است. چرا از خودتون میپرسی که مگه نه این که اینا پیغمبر را قبول دارن، عمر رو هم که معصوم نمیدونن، پس چرا دائم میگن قال العمر علا فعل عمر؟ سوال اینجا باید جواب داده بشه که اینکه علمای بزرگ میگن که بخواییم و نخواییم اهل سنت بر اساس ولایت عمر داره زندگی میکنه، این یه نکته است. مگه شیعه را متهم نمی کنن که شیعه علی علیه السلام را بیشتر از پیغمبر قبول داره؟ خب دروغ میگن، ما شیعه اول کدومم و اینجوری، ولی یه نگاهی میکنن، این نگاهشون باعث شد که به این فکر فرو بره. نگاهشون چیست؟ انه نمونش شما ببینید، بیشترین بحثای حوزه ها و درس ها چیه؟ قال علی، قال صادق، قال باقر علیه السلام. چرا؟ برای این که نبی الله که کتاب آورد، ولی الله باید اینا مفسر باشه نشون بده. حالا ما اگه بخوایم با کتاب نبی الله ارتباط پیدا کنیم، دائم باید سخن کی برامون مطرح باشه؟ ولی الله. حالا اهل سنت که خودشون هیچ وقت ادعا ندارن عمر معصومه، ولی چاره ای ندارن، ولی الله میخوان، اسمش هم نمیذارن ولی الله. ولی این خلعی که باید یه جوری عمل کنن که نمونه میخواند معصوم را که بهش پشت کردن. ببینید جای معصوم رو کی گرفته است؟ خلیفه دوم. این چاره ای نیست، چون میدونیم که خلیفه اول طبق نظر خود مورخینم یک واسطه بود. از همون اول جمله امیرالمومنین نمونه عجیبش دیگه که ای عمر خوب تلاش میکنی تا کار به خودت برسد. یعنی همه میدونستن که خلیفه اول وسیله دست خلیفه دوم است تا خلیفه دوم برنامه و تئوریاش را حاکم کنه. هنوزم که هنوزه در تمام جهان اسلام غیر شیعه خلیفه دوم حاکم است و اندیشه خلیفه دوم. من این را میخوام به عنوان یه پرانتز بگم رد بشم، اصلا نمیخوام روش بمونم، ولی بابشه تو ذهنتون عزیزان باز کنید. ما نیاز به ولی داریم، نمیتونیم بگم خب الله و ولی الذین آمنو. اون خدا که ولی مؤمنین است یک نمونه عملی فعلی به ما داد. لطف بزرگ خدا بود که علی علیه السلام را در قدیر به ما داد. چون خدا میدونه ما نیاز داریم علاوه بر نبی که کتاب خدا رو میاره یه ولی. هر جا از ولی معصوم محروم شدن، که محروم شدن یه کی ساختند، تمام مکاتب دنیا دارد. شما مثلا نگاه کنید حضرت مسیح باز نواب دارند، این چهار تا انجیل، خب چهار تا به اصطلاح اونا نوابه هست، با اینا زندگی میکنن. میگن که آقا لوقا اینجور گفت، نمیدونم اون یکی اینجور گفت. یعنی میخوان یه نمونه، میخوان حضرت مسیح، حضرت موسی. در هر مکتبی اون که مکتب رو تفسیر میکنه و عملیش میکنه اون رو میگن ولی الله. حالا اصطلاح ما البته منطقی هم هست. این پرانتز من فقط برای اینه که ببینید این نیاز حقیقیه که خدا جواب داده است از طریق قدیر. ما معتقدیم که دیشب عرض کردم، ما معتقدیم قرآن قبل از قدیر یک گم شده داشت. در قرآن گفتن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. خب رسول معلوم بود، اولی الامر گم شده بود. به ما گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقی. خب صادقین گم شده بود، قرآن گم شده داشت واقعا. اصلا ما کاری به قضیه قدیر هم نداشته باشیم، بدون قدیر چطوری آیا عملی بشه؟ کونو مع صادقین، حتما صادقین باید معصوم باشه، حتما اولی الامر باید معصوم باشه. چرا؟ خدا نمیگه ما را که برین با کسای زندگی کنیم که اینا معصوم نباشن. پس صادقین یعنی در افکار، اعمال، اخلاق، عقاید صادق باشن، یعنی هیچ نقصی نداشته باشه. اینا میگن صادق. قرآن گم شده داشت، قدیر گم شده یه قرآن بود که پیدا شد. این بحث من نیست امشب، اما این ذکری که میخونیم روز قدیر که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، این معنا داره. یعنی آقا خدایا ما قرآن میخوندیم گم شده داشتیم، هم خدایا که ولیی که ما نیاز داشتیم اونجور که حقیقتا ما نیاز داشتیم بهمون دادی، اگر نما که نمیتونستیم بی ولی زندگی کنیم، میرفتیم یکی رو میگرفتیم. از این حرفا فقط این پرانتز ما وسیله بشه عزیزانی که اهل تحقیقن این تحقیق رو انجام بدن که آیا واقعا چرا اهل سنتی که خدا رو قبول دارن و هیچ کدومشون هم مدعی نیستن که امیرالمومنین پایین تر از خلیفه دومه، ولی چرا ولایت خلیفه دوم را پذیرفتن ناخودآگاه بدون اینکه بخوان؟ تمام خلیفه دوم داره حکومت میکنه در اون افکار. این عزیزانی که اهل مطالعه اند و روایت میبینن و تاریخ میبینن، اولا میبینن این درسته که ما میگیم، ثانیا حالا این جواب داده میشه که پس خلأ ما را خدا با علی علیه السلام پر کرد. آیا خود اونا قبول دارن که علی افضل صحابه است؟ خب پس شیعه خیلی بهتر برخورد کرد است. شیعه با لطفی که خدا بهش کرد درست تونست برخورد کنه. یه صلوات بفرست. بحثی که من میخوام خدمت عزیزان داشته باشم مبناش نیست که شیعه واقعی علی علیه السلام را در همه ابعادش باید بشناسه، اگر نه علوی هست اما شیعه نیست. یعنی مثل ابن عباس و طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص طرفدار امیرالمومنین هستن اما شیعه امیرالمومنین نیست. شیعه امیرالمومنین به ندرت کم بوده. عرض کردم مالک اشتر، محمد ابن عبابکر، این تیپا، اویس قرنی، شیعه امیرالمومنین ابازر، سلمان. شیعه امیرالمومنین امیرالمومنین را در همه ابعاد میشناسه. شما خودتون میدین الان. خب بین ما میگن امیرالمومنین اهل عدالت است. مسلم امیرالمومنین اهل عدالت است، ولی عدالت علی ابن ابی طالب باطن داره، یه چیز دیگه است. علی علیه السلام صرفاً مقامش عدالت نیست، یه مقامی است که در اون مقام حتماً عدالت جاری میشه، ولی اون که مدعی عدالت است حتماً عدالت رو جاری نمیکنه اگر وارد در تشیع علوی نشه. دلمون میخواد اینا روشن بشه. میگیم که قدیر یک حادثه نیست که بتوان از آن گذشت، یک مکتب است که بدون قدیر و مکتب خاص قدیر اصلا اسلام از تحرک میفت. نمونش رو که امروز شما میبینی، پریروز دیکچنی گفت چی؟ گفت تنها جریان خطرناک برای آمریکا ایران است. الحمدلله که دشمن داره اینا رو میگه. خب حرف درسته، درست تشخیص دادن. ایران که آخه به شیعه بودنش ایرانه، به شاه بودنش که ایران نیست که. این چه فکریه که آمریکای خبیث را اصلا نمیتونه بپذیره، ولی ببینید کشورهای دیگه‌ای که مدعی اسلامن برای آمریکا خطر ندارن. آمریکا که مسلم خبیث و فاسده است، اسلامی که آمریکا تحمل کنه پس معلومه است اسلام نیست، تحرک نداره. اسلام منهای قدیر، اینا رو سریع رد شیم، اینا رو بهتر بلدید، نتیجه انشاءالله ما بگیریم. چرا؟ اولا قدیر اشارش به امام معصوم است، بحث نیست، دلایل روشن است، بازم بحث میشه که یعنی خدا به پیامبرش هم فرموده است که چی؟ من بی قدیر به این مردم جهان کمک نکردم. وقتی می فرماد که ان لم تفعل، من خدای این مردم، رب این مردم اومدم که به این مردم ربوبیت خودم را اعمال کنم تا بپرورند. بعد میگه پیامبر اگر که قدیر واقع نشه و علی علیه السلام معرفی نشه من کمک نکردم. پس کمک تام تمام حضرت حق به ظهور علی ابن ابی طالب در متن دین است. اینا بحثای دیگه در حاشیه ما کردیم. بارها پیامبر از امیرالمومنین اسم بردن، بارها بحث کردن، اما اینکه بیاد جزء آیه قرآن و متن دین بشه و هرچی هم تلاش کنن کنده نشه، این یه کاری بود قدیر. دلم میخواد رو این بحث بشه. قدیر امروز بیشتر از دیروز پیدا شده است، فردا بهتر از پریروز دیروز امروز پیدا میشه. حالا اگر رسیدیم رو این بحث میکنیم، ما حوصله داریم، ما شیعه و از امام صادقمون یاد گرفتیم که حالا برنامه داریم تا بتونیم مکتب حقیقی اسلام رو در قالب ناب تشیعش پیاده کنیم. آدمی که مکتب داره که دلواپس نیست که تبلیغات از بینش ببره. شما خودتون ببینین الانه چقدر تلاش کردن که امام صادق رو حذف کنن، امام صادق چقدر تلاش کردن مثل که بنی امیه تلاش کردن که بنی امیه رو حذف کنن. هیچ. حتی یاران امام صادق میدن با امام صادق دعوا میکردن، گفتن آقا نشستی؟ حتی خب این زید پسر امام سجاد درست احترام به امام صادق میگذاشت، ولی حوصله سر رفت از این که همطور ایشون نشست است، بلند شد اون حرکت خونین را انداخت، بعدم پسرش یحیی را انداخت. آدم های بعدی هم نبودن، خوبم بودن، امام صادق هم قبول نشدن، همه حوصلشون سر رفت. نتیجه هم دیدیم که نتیجه نه. حضرت فرمودن که زید میبینمت که در چیق در آستانه شهر کوفه ظاهرم، از پوست صدا کاه میکنند و مدت ها اونجا سال نمیشه، یک سال بیشتر همطور گله دار بود. حضرت بهش گفتن اینجور میشه. این روحیه که اینجا هم تو برای اینکه تو ذهنتون باشه که خب حقیقت اگه دست ما بیاد دیگه اصلا بی‌حوصلگی معنا نداره. این اولین حرفه که اگر که قدیر داریم، حالا هرچی میخوان تلاش کنن. میگه با سقیفه نمیخواستن قدیر رو حذف کنن، خب آخرش خودشون خود سقیفه سازه گفتن چی؟ عمر میفرماد که سقیفه یک کار عجولانه بود، ما لغزش پیدا کردیم. فلته اگر دوباره انجام شود این کار را نخواهیم کرد. عجیبه. اما شما تالش اندین مثلا یه جمله یک کار امام بعد بگن که شالا این کار نکرده بودیم. فرهنگیست که روز به روز محکمتر جا خودش را باز میکنه. منظور این باب این حرفه حالا یواش یواش باز بشه که پس در قدیر فرمود که پیامبر ربوبیت من که اومدم انسانها را بپرورونم اگه قدیر نیاد تو متن دین و نهاد دین نشه فایده نداره. شما این حدیث کسا را خب خودتون میدونین که یک گشایش های زیادی برای آدم پیش میاره. به نظر من هر وقت خدا میخواد مشکل آدم را حل کنه یادش میاره که حدیث کسا را بخواد، و هر وقت میخوام مشکل آدم حل نشه یادش نمیاد. آدم نه بلد است که حدیث کسار، چون میخواد که فعلا این بنده مشکلش حل نشه. و حالا این حدیث کسار که یک گشایشی میاره مگه چه کار میکنه؟ محتواشو که میده نظر به یک جریان، یکی از جریانهای اهل البیت است، جریان آیه تطهیر رو اومدنش رو میگه اصلا یه داستان از کل حدیث کسار، داستانی که چطور جبرائیل این آیه را آورد را ما تکرار میکنیم، قصه شو تکرار میکنیم، گشایش با میشه. گشایش یعنی چی؟ یعنی سیرمون توحیدی میشه. خدا هر کاری دلش بخواه میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ میگه تو اون سیر وارد میشی، حوائج توحیدی میشه، چون به موحدان کامل نظر کردین گشایش میشه. حالا من از شما این عرضه دارم، وقتی که یه داستان اهل البیت این همه گشایش ایجاد میکنه و سیرمونا توحیدی میکنه و نافذ میشیم برای اراده های خودمون نسبت به موانع، راجب قدیر صحبت کردن چی میشه؟ مخ اهل البیت قضیه راجب اصلا امامت صحبت کردن. یکی از نتایجی که من همینطور اشارتن عرض کنم، یقین بدونید اگر راجب اهل البیت ائمه جلسه بحث درس داشته باشی، شاید با برکت تر از همچی جلسه های خدا نیاورید. هم گشایش دنیایی، هم گشایش اخروی. اصلا آدم وارد و واقعیت هم شه. اینا تو پرانتز برای عزیزان عرض کردم، اما که یه کاری بکنید زندگیتونو مقدار زیادشون خرج یافتن این ذوات مقدسه بکنید. ما بیابیم قضیه قدیر را، خیلی چیزا را یافتیم. با بشه حالا با میکنیم آروم آروم، بیشتر تحریک عزیزان است که برن یه فکری برای این مکتب بکنند. وقتی میفرماد پیغمبر فایده نداره دین بدون علی، فما بلغت رسالته، فایده نداره. و معلوم است که این ورش پس خیلی فایده داره نظر به این ذوات مقدسه کردن و قصه اینا را دائم توجه داشتن و سیرشون را متوجه بودن. خیلی حرف داره، خیلی. عرضم اینجاست که در فرهنگ علی علیه السلام اسلام به ثمر میرسه، مشخصا چیزی پنهان است. و اون چیزایی که اسلام وعده داده است فقط از این مسیر به نتیجه میرسه، وگرنه مدعیان عدالت و دینداری اگر با دل حکیمانه علی و با نور سری علی علیه السلام که انشاءالله عرض خواهم کرد بیان به میدان حکومت، رسواترین آدم های روزگار بشه. نمونه میارم ببینید چیز عجیبی هستین یا نه. این کارا همه چیزای کنار امیرالمومنین عجیب و غریب است. این دو شخصیت را دیگه شما بدتر از اینا که نمیشناسین، یکی حجاج ابن یوسف ثقفی، یکی عبدالملک ابن مروان. حجاج ابن یوسف از عبدالملک شروع کن. عبدالملک ابن مروان پسر مروان ابن حکم دیگه، ایشون تاریخ میگه اگر 4 فقیه در مدینه میخواستیم اسم ببریم، یکیش عبدالملک مروان است. فقیه، قرآن شناس، دین شناس، اصلا کارش تو مسجد این بوده، منبر میرفته و درس میگفته و روزه میگرفته و سجن میرفته. حالا شما حساب کن حواستون هست کیا دارم میگم؟ عبدالملک مروان قاتل خونخواره کل انسان. وقتی خبر بهش میدن که پدرت فوت کرده است و تو را جانشین کرده، قرآن را میبنده، میگه هازا فراقی بینی، خلاصه بین من و تو دیگه خداحافظ، فکر نمی کنم دیگه ببینمت. میاد میشه عبدالملک مروان. خب شما میدین عبدالملک مروان تو تاریخ شیعه و سنی یک آدم خونخوار فاسد افسده. یکی از این فقهای اهل سنت یه بار با هم جلسه داشتن، میگه شنیدم که تو مشروب میخوری. به تو نمیاد، میگه نمیخورم دیگه، تمام شد. ببینید اینا رو خود تاریخ خودش. حالا من اینجا سوالم اینه، عجب چی تو میشد از یک قرآن شناس فقیهی به نام عبدالملک مروان از طریق اسلام، دیگه اسلام، دیگه اسلامی است که قرآن به عبدالملک یاد داده است و فقه یاد داده است، از این یک قاتل خونخوار اینجوری به دست میاد؟ از اون عجیبتر حجاج است. حجاج حافظ قرآنه. حجاج ابن یوسف ثقفی هر وقت حکم قتل میدادست اول آیات راجب قتل فاسده میخوندست، بعد میگفتست که کمیلا بکش. تمام حکمای حجاج ابن یوسف ثقفی بر اساس احکام قرآن است. کیا را میکشدست؟ خودمون واقعا بهترین آدم ها را کشدست یا نه؟ اصلا ما کاری به شیعه بودن خودمون نداریم. من یه نتیجه حالا میخوام بگیرم، اگر رسیدیم یه نتیجه نهایی آخر میخوام همین عرض کنم. این سوال چرا؟ چرا حجاج و عبدالملک و امثال عبدالملک که قرآن خون بودن، مسجد برو بودن، سالها تو مسجد نشستن، رکوع رفتن، سجده کردن، اینقدر خبیث میشن؟ میشه نتیجه گرفت چون در فرهنگ قدیر اگر کسی نباشه وقتی حاکم شد بین دو چیز میمونه. اینا روش التفات بفرمایید. یا باید به حکم قرآن عمل کنه یا به حکم خودش. بعد این که باطن نمیشناسه، حقیقت قرآن نمیشناسه، میبینید قرآن یه قرارداد و دستورات است. مگه قرآن دستوراتی نداره؟ این میونه توش با دستورات قرآن عمل کنه یا با دستورات خودش. بعد میبینه که نمیفهمه قرآن را، باطن نمیفهمه، غیب نمیفهمه، قرآن یه سری دستورات میبینه، بعد میبینه انگار دستورات خودش بهتر از قرآن است. این بابش باز بشه. حالا من میخوام همینجا اصطلاحش میگم، اگر کسی دین را اعتباریات منقطع از عالم حقیقت ببیند، حتما با قرآن میشد حجاج ابن یوسف ثقفی. دوباره جمله را تکرار میکنم، اگر کسی دین را اعتباریات جدا از حقایق غیبی ببینه، اینه. یه نمونه به ما بدیم غیر این، یعنی یه نمونه بدین دینداران، تمام این حاکمان که طول تاریخ ظلم کردن، اینا اومن بچه های مذهبی بودن، اصلا تا مذهبی نبودن گرایش عمومی بهشون نبوده، حاکم نمی شدن، بعدم که حاکم می شدن اومن خون ریز می شدن. ریشش را باید تو قدیر پیدا کرد. قدیر خصوصیاتش اینه کسی را آورد از سر کار که به حقایق عالم ارتباط دارد و اطلاع داره. یعنی همینجا بابش باز بشه، اینا یه مقدار ناپخته است الانه. یعنی عدالت علی غیر عدالت بقیه است. عدالت علی عدالت وصل به غیب است که انشاءالله شرح خواهم داد. اما عدالت بقیه یه اطلاع است و یه گرایش است. یه گرایش است. یه تصمیم گیری است. میخوام آقا عدالت برقرار کنیم بر اساس میل خودمون. ظاهرا انگار خدا تو این قضیه یک اراده داره که اینا رو رسوا کنه. چرا؟ چون جو علی را گرفته. ببین خیلی‌ها رو رسوا خدا نمی‌کنه. میذاره قیامت. اما اگه کسی اومد ادعای عدالت کرد ولی مکتب علی رو حاکم نکرد، اینا خدا رسواش میکنه. چون باید انگار یه قاعده بماند. عدالت در مکتب قدیر باید باشه. باب بحث حالا باز شد. اینا رو یه خود دلیل میارم ان شاءالله براش. قدیر یعنی حاکمیت ارزش‌های دینی با روش باطنی، و معنی دشمنی با قدیر هم مشخص است، زیرا نظامی که پاسدار ارزش و عدالت است اگر نتواند زمین را به آسمان وصل کند، این عدالت قرارداد اجتماع است. اگر میل مردم غالب غیر این شد، این عدالت پس گرفته میشه. خیلی ها وقتی میان سر کار، شما دقت کردین، میگردن بهترین شعارهایی که مردم میپسندند و میدن. شما براتون این همیشه سوال است که چرا یه سری شعارهای خیلی قشنگی میدن ولی در عمل درست عکسش عمل میکنن؟ برای اینکه دو نوع آدم هست. یه نوع آدم میخواد زمین را سر و سامان بده، یه دی میخوان زمین را به آسمان وصل کنن. ائمه یعنی مقامات باطن، آدمای سیاستمدار متفکر دانشمند یعنی آدمای خارج از باطن، یعنی ظاهر. امیرالمومنین از عالم غیب خبر داره، اومده این عالم دنیا را به اون عالم غیب وصل کنه. بر اساس این خب عدالت هم باید، عدالت علی بستر ارتباط انسان با غیب است. عدالت مارکس این است که کاوجو مساوی باشد، همه کاوجوی مساوی باشد. ما مکتب مومنین میدن، خب تو مارکس هم هست. ما اون روز نرفته بودیم کربلا، شنیده بودیم که زمان صدام در و دیوارای بغداد پر از جملات امیرالمومنین است. زمان صدام، یعنی صدام هم عدالت علی را طرح میکنه، اما عدالت علی را طرح میکنه که صدامیتش رو ادامه بده. اگر قدیر را ازش غافل بشیم، این هیله‌گرای سیاسی ما را گول میزنن. الان شما این مردم ما الان در یک ناتوانی انتخاب قرار گرفتن. میگن آقا هر کی میاد سر کار شعار خوب میده، عکسش عمل میکنه. علتش چیه؟ برای اینکه مردم ما بیقدیر دارن حرفا را گوش میدن. بدون علی ابن ابی طالب طرف را نگاه کنی، حرفاش قشنگه. اما اگه فهمیدی این در مکتب علی علیه السلام داره این حرفا رو میزنه تا آخر هستش. اگه بی علی ابن ابی طالب داره شعار میده مطمئن باش دروغ میگه، فردا زیرش میزنه. برای اینکه این شعار رو میده که آسمان نمیخواد، زمین رو میخواد برای خودش آباد کنه. امیرالمومنین عکسشه. اگه من میتونستم حالا با این مقدمات وارد این بحث بشم، که دو تا نکته میخوام انشالله نتیجه بگیریم. یکی این که حتما اگر خواستیم که ما درست زندگی کنیم، در مکتب قدیریست که زمین رو به آسمان وصل میکنه. یه نکته. نکته دوم، تنها مکتبی و ملتی آینده دارد که ربط زمین به آسمانش قطع نشید. آینده دارد که ربط زمین به آسمانش قطع نشید، که ما انشاءالله در بحث نظام جمهوری اسلامی که بحث داریم، اصلا همین بحث ما داریم. جمهوری اسلامی که آینده دارد برای اینه که فقیه بر سر کار است، نه یه متخصصه مثلا اقتصاد که میخواد زمین به آسمان وصل کنه. اصلا فقاهت یعنی همین. اما این مقدماتی که عرض کردم یه دلایلی میخوام بیارم انشاءالله بحث نتیجه بده. پس حرف من اینه، قدیر حاکمیت فرهنگی است که سه تا خصوصیت داره: علم به حقیقت، عمل به فضیلت، جاری کننده عدالت. همیشه هم شما قبول دارید، اما ما از بالا شروع میکنیم. یعنی اولین چیزی که در قدیر ما میبینیم، انسانی رو میبینیم اوورد از خدا در صحنه برای اجرای دین و حکومت و حاکمیت، که این صاحب حقایقیست. نمونشه براتون چند تا بیارم. شما پس یکی از کارهای ما این باشه که علی ابن ابی طالب را حقیقت ببینیم. ارشاد مفید این قضیه را نقل میکنه، از تاریخ نقل میکنه، یعنی عمومیه، که وقتی حضرت رحلت فرمودند، شهید شدند، قبل از این که شهید بشن وصیت کردن که آقا تابوت منو جلوش رو دست نزنی، عقبش را بگیرید، جلوش خودش بلند میشه، ببریندش به جهت محل، همین محل که حضرت ان دفنن، اسمش قریین یا همچی چیزی است اسمش، ببرین به این طرف، اونجا یک سنگ درخشان سفیدی میبینید، همونجا بذارید، خاکا را پس کنید، بعد اونجا قبر من را حضرت نوح آماده کرد. میگن همین کارا کردیم، دیدیم تابوت جلوش بلند شد، فقط ما جلوی تابوت یه خشخشی مثل خشخش این که درختی داره کشیده میشه ده میشنیدیم، اما تابوت جلو میره. رفتیم همون پیشبینی رو کردیم، دیدیم بله درسته، کاکا رو پس کردیم، لوحی دیدیم که نوشته است که این قبریست که نوح برای علی ابن ابی طالب تا یک قبر آماده بود، حضرت رو دفن کردیم. چرا ما این بحث را عموماً سریع ازش رد میشیم؟ برای اینکه اصلا نمیخوام علی ابن ابی طالب را از این زاویه ببینیم. آنی هم روشن فکریمون گل میکنه که آقا اینا را مردم نمیپذیرند، اینا مگه علی جرجرد آقا ما میخوان؟ یکی از بحثایی که عزیزان شیعه غیر دوست داره امیرالمومنین، شیعه اسرار علی رو هم میشناسه، دوست داره امیرالمومنین. علی بفرمایید انا کیه زیر آسمون علی را نخوا؟ میگن یه آدمی بوده اینجوری نون جوین میخورده، به مردم خدمت میکرده، نخلستان درست میکرده، بالا نعیم هنوز تموم نشده لباساشو به حساب در نیورده وقف میکرده، قصه میخورده، شبها برای فقیرها غذا میبرده. کی علی را دوست نداره؟ اما این علی که دوست داشتنش علی شیعه نیست که، علی شیعه بالا شروع میشه. باز نمونه که الا ما شاء الله، گاهی اینجا عرض کردم نمونه را در کتابای قدیم مثلا اینا شما ببینید، همین که وحی میشه، این تو قطب قاصر هست، حضرت میفرمان من یه شیونی شدیدم، همون اولین وحی که میشه به پیامبر پرسیدن این چی بود، گفتن که این رنه شیطان بود، شیون شیطان بود و با اومدن اسلام مایوس شد. سر توی این هست، اولا چرا علی میشنوه؟ یعنی شیون شیطان با مکتب علی بلند میشه، بعد حضرت میفرمان خب یا علی اون چه من میدانم تو هم میدانی. چه ایج دارد اینا میگه؟ بچه هست امیر المومنی. خب ما اینا نمیخوایم ازش دقت کنیم. میگم آقا اینا رو نباید بگم. نه بله یه ده صوفی بازی در میارن، یه علی اینجوری معرفی میکنن، علی شمشیر و عدالت رو غافل میشن ازش. خب نه اینم بده، اما ما باید جمعش کنیم عزیزان. پس مثال رو این قضیه خیلی داریم، اینقدر روایت های عجیب و غریب. اصلا این بد کتاب بصائر و درجات نگاه کنیم پر است از اینا، اما نه زاویه یه غلط ممکنه به اینا نگاه کنیم خب نطرح نمیشه. اما حالا مثلا حالا که ما میخواییم با این مقدمه مطرح کنیم، نه نمونه های فوق‌العاده ای داری. من مثال حالا همینو میزنم که ببینید روحیه امیرالمومنین را. خب شما میدونید که ابن ملجم را بارها قبل از این که امیرالمومنین را بکشه و بیا، نه حضرت میبینندش بهش میگن، یعنی به جمع میگن، میگن که من اراده دارم که این زنده بماند. جمله شو این است دیگه، اراد تو اراده دارم حیاتهو و اون اراده کرده از چی؟ قتلی، که منو بکشی. قبلا میدونم. و همون که شما میدونید چه حضرت داشتن میرفتن به طرف این مرغابیا، همون شب دیگه مرغابیا نگذاشت. اینا تاریخ مسلمه حضرت. بعد اون اطرافی ها خونه ام کلثوم ظاهرن اون شب بوده، پس میزنن مرغابی ها را. حضرت میفرمان پس نزن، اینا دارن نوحه میخونن. تاریخ میگه که این که باز قضیه را که نقل میخوام بکنم، اینا تو همین تاریخ های عمومی هست که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله نشسته بودن، ابوبکر و عمر و امیرالمومنین هم کنارشون بودن. اینا خودش عجیبه است که اینا اتفاق میافتاده. ابن ملجم از اون رد میشه. ابن ملجم دیدن که سابقه داره تو تاریخ، حتی یه بار با پیغمبر تو جریان جنگ فتح مکه میاد دعوا میکنه، میگه چرا تو عدالت نمیکنی؟ یعنی یادم بوده همه جا خودشا داشته. اتفاق رد میشه، پیغمبر شمشیرش نمیدن به ابوبکر، میگن سری برو اینا هر جا دیدی بکشش. خوب دقت کن این حادثه رو. میاد و میگه یا رسول الله دیدم دارت نماز میخونه، چه نمازی، واقعا دلم نمیاد. خب دقت کن، حضرت شمشیر رو میگن بده به عمر، برو سریعا اینا در هر حالی دیدیش بکشش. دوباره میاد میگه که یا رسول الله دیدم در سجده سو چه نمازی میخونه. شما این داره خوب دقت کنین. بعد حضرت میفرمان که به علی علیه السلام که شمشیر رو بکی برو اینا هر جا که میان، میگن که رفت رفته. این نکته داره که چرا پیغمبر اینا به تاریخ نشون داد. یعنی پیام خوب گوش بدی، پیامبری که خودش اومده این نماز آورده، حالا این نماز گرفته شد پیغمبر هست شد تو دل این، تو دل این فکر خب معلومه است بعد پیامبری هم که علی را معرفی میکنه هست میشه. یعنی اینا قول پیامبر را راست نماز نمیدونست و یه چیز عجیبی. یعنی دیشب اینو بیشتر عرض کردم، یعنی غیر مکتب شیعه برای پیغمبر و اولیا باطن و جنبه های غیبی ها اینا قائل نیستن. فکر میکنم پیامبرم مثل من یقت درس خونده است داره میگه. ببینید بنده رفتم نگاه کردم کتاب دارم به شما میگم، پیامبر که کتاب نمیخونه، قلبش مساویش با ظهور حق. خب اونا معتقدن پیامبر کتاب میخونه، نه معتقدن مسی شما که میشنویدا میگیدا، پیامبر وحی فقط در حدی که میشنوه و میگه. بر همینم معتقد نیستن پیامبر معصومه مثل ما. ما معتقدیم پیامبر مقامش مقام طهارت کل ظرف پذیرش حقایق غیبیه برای ارائه به بشر میشه. این نگاه نیست. خب حالا اینا رو به این جهت میگم که گاهی خودمون داریم تو این چیزا گرفتار میشیم. پس اولین چیزی که انشاءالله خود عزیزان مفصلا مطالعه بفرماد و ما هم اینجا خیلی سریع رد شدیم، اول ما معتقدیم علی علیه السلام در فرهنگ قدیر و قدیر یعنی علم به حقایق، این باید روش کار بشه. دو علم به فضائل. امیرالمومنین علیه السلام یک مجسمه فضیلت است. خب چرا اینا دارم طرح میکنم؟ برای این که میدونی که دوباره همینجا یه وقت بنده چون میبینم که خب نباید دروغ بگم میرم جهنم، نمیدونم نباید تندی کنم، نباید خشم کنم، این یه جور اخلاقه، طوری هم نیست. اما یه جور اخلاقش که ذاتش متحد میشه با حقایق با فضائل. اینقدر این مکتب عجیب است، مکتب شیعه، که طرف را طوری تربیت میکنه که وجودش فضائل است، به طوری که امر و آس خبیش هم اطمینان داره که علی را نمیشه از فضیلتش در آورد. امر و آس از کی نقشه کشیده است که اگه زیر چنگال امیرالمومنین رفتم، چون علی اینقدر بزرگه که حاضر نیست یک فضیلت را بذاره زیر پا و منو بکشه. که گفتن چی؟ گفتن امر و آس آزاد شده یا اورات تناسلش است. این تو تاریخ مشهوره که امر و آس را چی آزاد کرد؟ اینجوری قباهش، چون میدونست که اینه اینجوری نگاه کنی شیعه یه چیز دیگه است. شما برای اینکه بفهمین شیعه یعنی چه، مقابلش رو ببینین. مقابلش اخلاقی است ولی زیرش میزنه. مگه این ابوبکر که شما تو تاریخ میخونید آدم اخلاقی نیست؟ اخلاقی است، اهل قناعت، ولی زیرش میزنه. عثمان ان شاء الله رسیدید خطبه شقشقی خطبه 3، ما اونجا شرح حال عثمان رو مفصل آورده. عثمان اینقدر اخلاقی است، اینقدر متدین است، چک اهل نماز عبادت. بعد وقتی ابن مسعود میگه چرا اینقدر پول این بیت المال داری به قوم خیشانده، اینقدر میزنه تمام استخونه ابن مسعود خورد میکنه. این یه مکتبه، یعنی اخلاقی که جان طرف عینش نیست. یه مکتب دیگه شیعه که مثل بقیه، یعنی شما رو این ساده میگذرین. امر و آس یادتون باید چیه؟ اون خبیث فاسد را حالا حضرت گیر آوردن، تو جنگ هم گیر آوردن، تو جنگ کسی را گیر آوردن کشتنش دیگه واجب است دیگه، به معنای اینکه دیگه هیچ مانعی نیست. اما چون یه واجب دیگه میاد جلوی این واجبا میگیره، که حالا نگاه کردن به قبائه حرام از حضرت روشونو ازیرا میکنه در میره. طرف هم میدونه که حتما تو این صحنه حضرت روشونو ازیرا میکنه، فرار میکنه. خب شما اون ورش نگاه کنید. حالا از این نمونه ها اینقدر داریم که باید روش بشینیم بحث کنیم. اینم دو. سه که حالا میخوام بحثم رو با این سه جمع کنم، امیرالمومنین جاری کننده عدالت است. ما متاسفانه خیلی گول خوردیم از این مسئله عدالتی که معتقدیم ولی متوجه نیستیم چه اهلش است چه اهلش نیست. ببین آقا، اعتقاد به عدالت غیر گرایش به عدالت. گفتن چی؟ گفتن بچه میمونه گرایش به بچهش داشت، ببخشید مادر میمونه گرایش به بچهش داشت، قربونش میرفته خیلی، بعد که داغ زیر دیگا داغ کردنده اینم نمیتونست بپرد بیرون، هی یخته بچه بغل کرد نسلت، بعد دید نه جدی میسید بچه گذاشته روش نشست. اینه بشکن گرایش. همینه، میگه نه همه ما خیلی دینداریم خدا پرستیم، اما تا کجا؟ تا وقتی که دردی سر برامون نداره. اما یه شهر همین آقا، همه ما همین مشکل رو داریم. تو گرایش ها و اظهارات همه اهل عدالت اهل تقوا، اما اونجایی که مرزها باید مشخص شد، یا عدالت یا همه چیزمونه بدیم و عدالت بگیریم، یا عدالت ول کنیم و همه چیزمونه بگیریم، اینجا معلوم نیست. قلت دیانون، اون وقتی که باید امتحان داد. روی این اساس اینا باید اول حل کنیم. ببین آقا، امیرالمومنین معتقد است، یعنی شیعه اینجوری یاد گرفته است از این ائمه، که این عدالت زمین صورت حقیقت آسمان است. بنابراین عدالت یک قرارداد نیست. شیعه 100% با بقیه اینجا فرق میکنه و غیر شیعه همه همین که من میگم، همه معتقدند که عدالت یعنی یک سری قرارداده که انسانها طبع و عقلشون بپذیرد و با این عدالتی که عقلشون میپذیرد بهتر میتونن زندگی کنن. چیز بدی هم نیست که، همون جمله که کردم. پس از نظر غیر شیعه عدالت یک اعتبار است. حتی متاسفانه بعضی متکلمین ما همینطور معتقدن. اما در مکتب قدیر که عدالت این نیست، عدالت یعنی قواعد آسمان بر روی زمین. و اگر عدالت آسمانی روی زمین جاری نشد، بشر از هدف حیاتش و از رسیدن به آسمان محروم میمونه. این اول حل بشه که عشق علی به عدالت غیر عشق ماست به عدالت، عشق ما میگم مردم معمولی. علی بدون عدالت خداپرستی نمیفهمد. این اینجا خودش هنوزم بحث داره. من یه نمونه هایی میخوام بیارم اگه خدا کمک کنه که نشون بدم که علی به همون اندازه که خدا رو از عالم غیب میشناسه عدالت غیب رو میشناسد، اون وقت رو زمین میتونه عدالت کنه. مثلا حالا نمونه یه کارای امیرالمومنین از این به بعد تو تاریخ بری نگاه کنیم به نام کرامات امیرالمومنین ثبت است. یه کارای فوق العاده عجیب و غریب. حالا من سعی کردم یه مثال آسونش پیدا کنم، چون گاهی آقایون نشستن یه محاسبه‌ای کردن که مخ ما که نکشید. داریم که دو نفر اومدن خدمت امیرالمومنین شکایت کردن که آقا ما نشسته بودیم نون می‌خوردیم، یکیمون سه تا رقیف، رقیف یعنی همون نون، گرد نون در آوردیم، یکیمون هم 5 تا شروع کردیم بخوریم. یه آقایی رسید سلام کرد، گفتیم بفرمای، نشست و نهار رو با ما خورد. بعدم که بلند شد برد 8 درهم داد. ما سر این 8 درهم دعوام نست که اون آقا که سه تا نون داشته، خب از این سه تا و 5 تا خورده، اونم دیگه سیر شده دیگه. اون که سه تا نون داشته میگه گفته بود که آقا باید مسابقه است کنی. این بیچاره که 5 تا نون داشته، خب چطوری مساوی؟ من 5 تا نون داشتم، تو سه تا نون داشتی، لااقل 3 به 5 8 درهم داده بوده. به امیرالمومنین میرسه میگه آقا اینا یه جوری حل کنید. همینجا برام بگم اصلا امیرالمومنین مشهور بودن در جامعه اسلامی که این چیزا را به شکل عجیب و غریب حل می‌کردن. حضرت میفرمان که این کار زشتی است، ول کنین برین، اصلا اینجوری با هم بحث شأن مؤمن نیست. میگن که نه آقا ما ول نمی‌کنیم، نه یه جوری به خودت سوال کن. میگن نه آقا حل کن. میگن حل کنم؟ تو که سه تا نون داشتی 1 درهم بهت میرسه، تو که 5 تا نون داشتی 7 درهم. شاید دیگه بدتر هم میشه، اون 3 درهم یه میگه جاوی خب که حالا برای چی آخه؟ میگن خب کاری نداره که. آقا شما جمعاً 8 تا نون مگه نداشتی؟ 24 تا رو در نظر بگیم، حالا میگم بحثای محاسبه ریاضیش خیلی عالیه، ولی اینطوری من میگم 24 تا چند تا 8 تا 3 تا دیگه. خب شما هر کدومتون در نسبت به 24 تا، تو که 3 تا نون داشته 3 تا چند تا داشته، یعنی ثلث، ثلث رو در نظر بگیرید 3 تا ثلث داشته از 24 تا، تو 5 تا داشته، تو 5 تا ثلث داشته، درسته؟ خب حالا تو که 9 تو سه تا سه تا یعنی چند تا؟ 9 تا. تو سه تا نونت میشه چند تا؟ 9 تا از 24 تا، درسته؟ 8 تاشه که خودت خورده، یکی برات میمونه. اون که 5 تا داشته 5 تا سه تا چند تا میشه؟ 15 تا. 8 تاشه که خودش خورده چند تا میشه؟ 7 تا. خب پس این 8 درهم 7 تاش مال این که 5 تا نون داشته، چون سه ثلثش خودش خورده است. حالا اینجا حساب کنیم که اینقدر از اون قصه فیله رو عرض کردم برای اینکه فیلا حضرت گفتن وزن کنه اینا، یه بار اینجا عرض کردم. از این مثال ها اینقدر دارن که اصلا خود عمر بارها گفته است دیگه، گفته گیر می افتده چون زمان عمر خیلی این تحرک ها زیاده، گفته است که مباد روزی که ای اول حسن تو نباشی یا من باشم، صرف گیر می افتده است، گیر می افتده. از این محاسبه ها که انشاءالله رسیدین تو کتابا نگاه کنید، باز دیگه دارین دیگه مثلا اون یارو 17 تا شطور اینا معمول است بین مردم هم الحمدلله هست. نه جالب است که تو تاریخ های عمومی هست، یعنی تو روایت شیعه فقط نیست. 17 تا شطور داشتن، یکشون نصف این شطور مالش بوده است، یکشون ثلث این شطور مالش بوده است، یکشون تس یعنی 1/9 بعدش دعواشون میشه. بعد الان میخواستن قسط کنن 17 تا شطور نصفش چیکار کنن؟ یه شطور نصف میشده، بعد دوباره چی؟ یه ثلث هم نصف میشده، اونم حضرت میگن که کاری نداره، میگه 17 تا نداریم، یکی هم من بدون میدم میشه چند تا؟ 18 تا. حالا قسط کنیم، خب نصفش تو برده چند تا؟ 9 تا. ثلثش هم تو برده چند تا؟ 6 تا. یه نهمش هم که مالی تو میشه 2 تا، یکی هم مونه مالی من، خداحافظ شما. دقت کردین چیزی از این یخ این؟ خب برای اینکه اون که 9 تا برداره، 9 تا از 18 تا چند تا میمونه؟ 9 تا. اونم که یه ثلث برداره یعنی 3 تا برداره دیگه، خب میشه چند؟ 6 تا برداره، میشه چند تا؟ 9 تا 6 تا 15 تا، اونم 2 تا برداره، خب بازم میشه 17 تا. هم تقسیم بندی شد هم عدد چطورش رو برگردوندم. حالا اینجا چرا من این مثال رو میزنم؟ باز یه مثال دیگه هم بزنم تا این یخته روشن‌تر بشه، حرف خیلی داره. یارو اومد گفت یا علی این آقا ما قرار گذاشته است که 10 قد 10 قد چاوه کنه مغنی بوده،
ده درهم بگیره، یه قد کنده میگه یه درهم بده برم. حضرت گفتن نه، 50 قسمت بکنید 10 درهم یک شبش بده. گفت یا علی رو چه حسابی؟ مگه 10 قد نکند 10 قد نباید من میکندم؟ خب یه قد کندم واسه یه درهم. فرمودن که نه، تو یه قد میکندی، دفعه دوم که یه قد دیگه میکندی چقدر باید خاک میبردی بالا؟ 2 قد. دقت کن، دفعه سوم که 3 قد میکندی چقدر خاک میبردی بالا؟ 3 قد نسبت به اون یه قد. حالا من دارم آسونش میگم ها. حالا اینو چرا دارم میگم؟ میخوام اینو عرض کنم، آیا علی از عدالت حقیقی برخوردار است و این عدالت رو جاری میکنه، یا با همین عدالت میخواد عدالت رو جاری، با عدالتی که با حد 2-4 فکر ریاضی، جمله ما پیدا کردن، با فکر ریاضی عدالت میشه کرد، یا با فکر قدسی باید فکر ریاضی عدالت رو در زمین حاکم کرد؟ ارزم دومی سا، محال از آینده بشر با عدالت ریاضی و اقتصاد جهانی بتوند اصلا اون عدالتی که نیاز دارد انجام بده. عدالتی که نیاز داره در فرهنگ قدیر میده. چرا؟ برای اینکه عدالت در آسمان است، فرهنگ قدیر اون عدالت رو میشناسد به وسیله امیرالمومنین و تو زمین پیاده میکنه. امروز واقعا عدالت‌های بشری ضد عدالت است. حالا تازه ظلمش من کاری ندارم، خدا میدونه انشالله از این دید حالا بعد نگاه کنیم بسیاری عدالت زیر سوال میره. نتیجه چی؟ نتیجه دوباره همون میشه. ما معتقدیم الحمدلله شیعه قدیر شناس نتونست دل از قدیر بکنه، چون هیچی دیگه جاش نبود. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، آخه فقیه چه کار ازش مگه میاد؟ چه کار؟ کاری نمیخواد کنه، میخواد اون چه که در فرهنگ اهل البیت است که فرهنگ آسمانی قدیر است، اینا به وسیله فقیه جامعه و شرایط پیاده کنه. پس شیعه چون دل از قدیر نکن، انشاءالله آینده دارد. من روی حرف دارم یعنی اگه کسی زمینش به آسمانش وصل نشد آینده ندارد، و تنها مکتبی که زمینش به آسمان وصل میشد اسلام غیر شیعه نیست، اسلام شیعه است. یعنی ببینید عدالت علی عدالتی است که به آسمان وصل شد. علی خب علی میگه کشورهای عربی خیلی پول ندارن، نفت ندارن، میخوان عدالت برقرار کنن. ببینید علی مزمحل دارن میشن. اینا باید بحث بشه که انشاءالله خدا کمکمون کنه ما بفهمیم آینده مال شیعه است، آینده مال عدالت علی ابن ابی طالب است. حالا خب ضعفایی داریم، ضعفای مجریای ما این است که اون عدالت علی را نمیفهمن، بر همینم هم زیرش میزنن. یعنی بعضی از کسایی که در مسئولیت هستن چون که با امیرالمومنین رفیق نیستن، میبینید میان سر کار عدالت هم شعار میدن، بعدم میبینید اشرافی گری میکنن. همین نور امیرالمومنین همین آرام رسوا میکنه، ده حس میکنه. اما شما اون برنامه‌ای که با قدیر شروع کردید و به پا یادتون نره، این برنامه شروع بسیار بزرگی است، تا قیام قیامت هم این سیر ادامه دارد. خیلی ببخشید که بحثم اون نظمی که میخواستم نداشت، علتش این بود که میخواستم خیلی چیزا جمع کنم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم بحق علی اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبر رویته و تبل امورنا به حسن کفایته. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو به حق علی در جان ما شعله ور بگردان. پروردگار و قلب امام زمان عزیز رو به نور فاطمه زهرات در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. رضایت حضرت را برای ما بزرگترین لطف خودت قرار بده. الهی پروردگارا الحمدلله که ما را از کسانی قرار دادی که مایلیم که شیعه بمانیم. خدایا به نوری که به امیرالمومنین دادی قسم ما را در جهت فهم و نزدیک شدن به تشیع مدد بفرما. الهی این انقلاب بزرگ که شروع نمایش تشیع قدیریس رو در پناه خودت از همه بلیات حفظ بگردان. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.